با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و ششم مهر برابر با 27 ماه سپتامبر. اجازه بدید که یک غزل خیلی معروف و دلاویزی از حافظ خدمت شما بخوانم. قزوینی ها برده است: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست. من فکر میکنم این باب 8 مثلا اشتباه است. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست، نه صحبت و باغ و بهار چیست. جای دیگر حافظ میگوید: باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش، یعنی هم نشینی و دیدار، معنی حرف زدن نمیداده. باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. اینم به عقیده من بایستی باشد. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست. چون وقتی میگوید عیش، دیگه دوستان هم هستن، حتما عیش تنهایی که نمیشه. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چی، ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روزه ارم، جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. راز درون پرده چه داند فلک، خموش ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست. سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو رحمت آمرزگار چیست. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست. یکی از غزل‌های بسیار فلسفی بلند و متین حافظ است. میشود حد زد که در دوران پختگی گفته است. عرض میشود خدمت شما که جمیع اخبار، یعنی اخبار ایران به اوج رسیده بود، همه اخبار تحت شعاع قرار داده بود که ناگهان این موضوع آقای ترامپ پیش آمد و این که در چند گفتگو فشار می آورد دست ایشون به رئیس جمهور اون کشور و این مقداری که پولی که می دونید که به این کشور، عرض کنم که یوکرین، ما میگیم اوکراین، اینا خواستن دموکرات باشن، بیچاره ها روسا زور آوردن سرشون، اینا کشورهای دموکرات کمک میکنن برای منافع اندشون هم کنم، بسیار هم کمک میکنه. آمریکا هم 390 میلیون دلار مجلس بودجه، در آمریکا مجلس بودجه رو معلوم میکند، نه دیکتاتور و رئیس جمهور و اینها. بنابراین منتی نبوده است بر سر اون رئیس جمهور که بیچاره هنرپیشه بوده، ایشون فشار آورده که بله ما میدیم. خلاصه فحوای کلام این هست که ما این پول رو به شما میدیم، شما هم یه پرونده پیدا کنید یا درست کنید یا تحقیق کنید یه کاری بکنید. اینجا میگن digging dirt on somebody، digging dirt یعنی dirt، لجن چیز کنیم، پیدا کنیم به پرونده فلان یا لجن بپاشیم، digging dirt. اینا این خلاف قانون اساسی آمریکا افتاده است. ببینید اون چند نفری که بنیاد آمریکا بودن چه میزان روشنبین بودن، چه میزان مغرور بودن، چقدر بزرگوار بودن. ببینید که این دولت خارجی و در واقع دخالت خارجی رو در این مملکت بر نمیتافتن، یک قانونی براش گذاشتن. بله این قانون هم در واقع که به نام ویسل بلور پروتکشن اکت باشه، یعنی قانون سیانت از کسی که لو میده، زمانی پیش آمد به سال 1900، بعد قبلا بهش اشاره کردم ولی موردش رو فراموش کردم، موردش هم من خدمتتون میگم چرا این قانون به وجود آمد. در سال 1777 که این جنگ های بین انگلیس ها و اینها شده بود قبلش و اینها، یک سرباز آمریکایی آمد و گفت این کاپیتان ما، فرمانده کشتی ما، 10 سرباز انگلیسی رو که اسیر کرده بود شکنجه هم کرد. بنابراین یک سال بعد به سال 1779 این قانون هم تصویب شد، وارد قانون اساسی شد که ویسل بلوئر، کسی که لو میده، این خدمتکار جامعه است، این داره شجاعت به خرج میده برای پاک شدن سیستم صحبت میکنه، باید از صیانت بشه علیه هر تهدیدی یا علیه هر طرحی علیه جانش یا علیه هرچه، باید این محافظت صیانت بشه. و به سال 1989 ریفرم شد، این در جلسه پیشین هم عرض کردم خدمتتون، ریفرم شد چون مسئله اهمیت دارد. من باز دارم به چیز میکنم که خود ما یه درسی بگیریم، چون ما به بستگی به خارجی هستیم خیلی از ما. من به کرات و مرات زشت بودن این عمل تکی بر اجنبی و اینقدر بیغیرت بودن که متکی بشویم به اجنبی و اون چه بر ما رفت و این سیاهی روزگار ما از تکیه بر اجنبی بود، از هموطنی رو فراموش نکنی، این روزگار ما خواهد گذشت، این حرف هم خواهد مون که ما چگونه گیج شدیم در راستای آزادی خواهی و بزرگواری و در واقع حاکمیت ملی، حاکمیت ملی چطور خود را فروختیم به خارجی، دستگاه در این دستگاه نمیدونم جاسوسی بیاد ما رو ببره، اونی بیاره اون دستگاه نمیدونم که این وزیر معلوم کنه این کار. یک مورد هولناک هم خدمتتون میگم از دخالت روسا در ایران، بعد از این سخن اینا باید گفته بشه به کرات و مرات، عرض کنم گفته بشه بعد که بچه های ایران میشنون بدانن زشتی کار چه حد بوده است، چون از این قضایی در سطح ایران مطرح نیست. هر خونه هم چون آخونده هم امروز هم فکر نکنی آخونده مستقل هستن ادعای استقلال میکنن، اینها در واقع زیر نظر روس‌ها به نظر من، بیشترین نفوذ رو در ایران امروز روس‌ها دارند. در قدیم آمریکایی‌ها داشتن و مغرب داشت به طور کل، امروز روس‌ها دارند. به اینها روانشناسی یاد می‌دهند، به اینها طرز شکنجه یاد دادند، به اینها طرز اداره یاد می‌دهند، همه اینها از چیز زیر نظر روس‌هاست. و نفوذشون بسیار زیاده و بسیار بسیار ننگین است این حکومت آخوندی. و خلاصه مطلب این که در کشور عظیم و شأنی مثل آمریکا که در واقع رهبر جهان آزاد و در واقع ثروتمندترین کشور جهان هست به لحاظ اقتصادی و بزرگترین نیروی جهان هست به لحاظ ارتشی و غیره، این دیگه مایه ننگ هست برای آمریکای غیر قابل قبول هست برای سیانت کنندگان قانون اساسی که چنین امری بشود که شما در یک انتخابات که به رأی ملت بایستی رئیس جمهور بشود، شما بخواید که توسط یک شخصیت خارجی، یک دولت خارجی، شما لجن بپراکنید به رقیب سیاسی، یعنی دخالت مستقیم یک کشور بیگانه در شریفترین چیزی که در واقع دنیای مدرن کشف کرده و به کار برده که اون انتخابات هست. بله، بنابراین خیلی سخت گرفتن که البته اینجا تیپ های مختلف هست، حالا من روزنامه ها رو هم خدمتتون نشون میدم چند تیپ هست اینجا نگاران. و چون آقای ترامپ از یک موضعی دفاع میکنه، ایشون دموکرات بود قبلا، حالا ناگهان شد دست راستی و مسائلی که در سخنانشون بوده که تعبیر بر نژاد پرستی شده است و اینها، و بسیاری بر این هستن که این کشتارهایی که در امریکا میشود پشت سر هم با مسلسل حاصل بعض گفته های وایت هاوس هست، ساخت کاخ سفید هست، اون عده که خب نجات پرست هستن اینا خب البته پشتیبانی میکنه. اما روزنامه ها عرض میکنم که دانشوران و در واقع آزادی خواهان اینها خب البته خیلی مخالف هستن و برای این اصلا قانون شکسته. دیروز فاکس نیوز نگاه میکردم دیدم که مقالطه میکنه که اون دهاتی کرد در باب روغنش، یه خانمی درده یک سال زحمت کشیده بود این شیر رو دوختن و به روغن تبدیل کردن، میدونی چقدر مشکله و چقدر ارجمنده در فقیر که یک بادیه شیر بتواند بباشد یه روغن درست کنه. رفتید یه موشی افتاده اون تو. خب عرض کنم که دین مبین میگوید که مردار بیفتد در این چیزی حرام است و اینها. اینا پیش یه آخوندی گفت حضرت آقا گفت که آقا یه موش کوچولوی افتاده توی روغن من. گفت کوچولو؟ آقا این خب حرامه دی. گفت خیلی موش کوچولوه، خیلی حضرت آقا کوچولوی کوچولو. یعنی مغلطه میکرد و این کوچولو بیچاره که بلکه از دهن این بیاد بیرون که حلال برو. دیروزم فاکس نیوز میگه آقا برای یه مکالمه تلفنی که نمیشه رئیس جمهور مملکت محاکمه کرد. بله، یعنی اغلب چیزایی که این رفقا میگن سکیوه، میدونید یعنی شبندرقیچیه این اخباری که میدونن اینا. کوتاه میکنن، مختصر میکنن برای عوام، میدونن که بینندگان اینا بیشتر گردن قرمزا و عوام و ناس هستن اینا. و این خیلی چیز کوچیکیست آقا، این یه تلفن بوده دیگه، چند تا تلفن بوده دیگه، مثلا خیانتی نیست، جنایتی نیست. اینا میخوان این دموکرات های کذا و کذا دارن این کارو میکنن. اینها نباید کارو کنن با یه تلفن، اقتصاد به این خوبی فلان اینا. ولی در اینجا آخر کار قانون است که حرف آخر رو میزن و فرایند این پیچ این گونه است که یعنی استیضاح آقای رئیس جمهور. خب از اینکه میگن اقتصاد خوبه است، البته حرفی نیست، اقتصاد آمریکا امروز خوبه. یه گروه هم میگن که ظاهری است، حالا من اقتصاددان نیستم اصلا نظری بکنم نمیدونم، ولی علی ظاهر خوبه، از نظر که تعداد کسانی که هر ما سر کار میرن خوبه، ولی این دلیل نیست که کسی بتواند قانون رو زیر پا بگذاره. آقای ریچارد نیکسون هم در سیاست خارجی بزرگترین رئیس جمهور چند دهه اخیر بوده و ترکیبش با آقای کیزینجر، این همچین ترکیب سیاست خارجی ما نداشتیم به این مهارت این دو تن، یعنی هم کیزینجر به خصوص با نیکسون اینا خیلی کارها کردن، از جمله جنگ ویتنام رو به پایان رسوندن، از جمله با چین مناسبات برقرار کردن، خیلی مهم بوده و اینا خیلی کارآمد بودن. اما وقتی آقای ضبط صوت گذاشت تشکیلات دموکرات ها دیگه ولش رهاش نکردن و دروغ گفت. این است که اینجا تا زمانی که گیر نیفتادی توی مملکت شاهی، اما به معنی گیر افتادی دیگه باید روبروی بشو قانون. باری فرایند این پیچ عرض میکنم که این است که یعنی محاکمه، یعنی استیضاح. این استیضاح فکر کنم چیز ماست، البته استیضاح اونقدر عمق نداشت که این پیچ، به دلیلی خدمتون عرض میکنم. اونجاست که از مجلس نمایندگان، خود خودشون لوور هاوس در کنگره، دو سازمان قانونگذاری هست دیگه، یکی لوور هاوس هست و یکی سنا، اینها از اونجا آغاز میشه، اعلام اتهام از اونجا آغاز میشه و اکثریت در لوور هاوس با دموکرات هاست، در سنا که اونجا تصمیم نهایی رو میگیرن برای اینکه رئیس جمهور رو بی اخراج بکنن از کار نکنن، دست رپابلیکن هاست، جمهور خواهان، که البته این پیچی که میکنن آخرش این هست که به جای نخواهد رسید. اما خب در پرونده رئیس جمهوری استیضاح خیلی چیز بدیست. باری اینها اعلام اتهام میکنن، 6 کمیته است. امروز خانم نانسی پلوسی که رئیس مجلس نمایندگان هست، این 6 کمیته دستور داده است که تحقیقات بکنن، پرونده آقای ترامپ رو خوب بررسی بکنن و بعد اعلام اتهام بکنن و رئیس جمهور رو میطلبن برای محاکمه در سنا نه در لوور هاوس. وقتی که چیز این پیش شد نهایتا منتقل میشه به سنا که اکثریتش با جمهور خواهان هست و اون قاضی القضاتی که رئیس دادگاه عالی هست یا سوپریم کورت، اون میاد میشینه و محاکمه میکنن رئیس جمهور رو، محاکمه میکنن، رأی میدن. برای اینکه ایشون رو از کار بیرون بکنن 67 تن احتیاج دارن که 2/3 آراست و تا حالا پیدا نشده که یکی دو نفری که این پیچ کردن، مثل اون آقای جانسونی که در سال 1868 چند سال بعد از لینکلن و جنگ های انفصال ایمپیچ شد رو بیرون نکردن. آقای کلینتون هم که به جرم رابطه اونچنانی در اوال آفیس و کاخ سفید کرد و سوء استفاده از قدرت چیز کردن تشخیص دادن، اون رو هم بیرون نکردن، یعنی رأی کافی به دست نیاوردن. اما به هر حال این فرایند رو مجبور بود طی بکنه که قانون رعایت بشه. امروز تمام اخبار آمریکا از بام تا شام تحت شعاع این داستان هست، این داستان هست که البته این در قانون اساسی آمریکاست. حالا بعضی دولت ها دارم میگن آقا این جاسوس بوده باید بگیریم اعدامش کنیم فلان فلان شده علیه رئیسی بوده، نه این قانونه و ازش هم پشتیبانی میکنن. هیچ هم دانسته نیست که کی هست این آدم و روزنامه ها از بام تا شام فقط در این باب صحبت میکنن. اینجور مواقع معمولا داستان گسترده تر میشه، یعنی کسانی میرن برای شهادت دادن، دلایل جدید به دست میاد و این حرفا. فرایند طولانی هم هست برای نیکسون، قریب 180 و اندی روز، برای کلینتون حدود 140 و چندی روز این جریان ادامه داشت تا به نتیجه نهایی رسید و اینها. و این روزنامه ها، این روزنامه ها خیلی 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 خوب است بدانیم که اساس کار آزادی روزنامه نگاری است. روزنامه بدون روزنامه نگاری دولت به جایی نمیرسه. هر دولتی، هیچ دولتی بدون روزنامه نگاری آزاد به جایی نمیرسد، چون روزنامه نگاری یعنی در واقع تعلیم دادن مردم و آگاه کردن مردم اون چه میگذرد در دولت و لایه های مختلف دولت زیر نظر روزنامه نگار هست. و این بزرگی آمریکا هم مدیون روزنامه نگارانش بوده همواره، از روزگار قدیم همینطور بوده این داستان. روزنامه جفرسون میگوید من ترجیح میدم روزنامه داشته باشم و دولت نداشته باشم، و دولت بدون روزنامه نداشته باشم، یعنی نبود دولت رو ترجیح میدهد به شرطی که روزنامه باشد. خیلی خیلی حرف مهمی است. یعنی من دولت بدون روزنامه رو مطلقاً و ابداً نمیخوام، اما روزنامه بدون دولت رو میخوام. جامعه هم که روزنامه درش باشه، دولت نباشه اشکال نداره، درست میشه. و یکی از به چاه افتادن خود ما هم همین دلیلش بوده. حالا درد انقدر عمیق هست، درد ما در ارتباط با دموکراسی و سیاه شدن فضا و کشتار کشتن قتل دموکراسی در ایران به قدری سیاه و دردناک هست که یک زبان خواهد به پهنای فلک، یک زبان خواهد به پهنای فلک که توضیح بدهد که ما چگونه ما شدیم. باری روزنامه ها سیستم پاک کننده، نظام پاک کننده تشکیلات دولت روزنامه نگاره. شریفترین آدم های روزنامه نگاره هستن، خیلی ارجمندن روزنامه نگاره، و بین اینها شجاعترین آدم ها پیدا می شود. در صحنه های جنگ هستن، نمیدونم در کار دولت هستن، تهدیدها رو به هیچ می شمارن. اینها کشور ما کشور قتل روزنامه نگاران و کندن زبان روزنامه نگاران از حلقوم بوده. و این نقطه که ایستادیم، یه روز و دو روز کوک نشده در آشپزخانه. این آشپزخانه به چندین دهه میپاد تا این غذای خوشمزه امروز داره از حلقوم ما پایین میره که اون جمهوری اسلامی باشه. بله خدمتتون عرض کنم که یک نموداری فرستادم اگر که نشون بدهند، یعنی رسید. بله بله این نمودار ملاحظه فرمایید. این یک نموداری است از روزنامه نگاران، اون بخش میانی که شلوغتر از همه است، که از همه بزرگتر هست. اینها نیوترال هستند، این گروه در واقع این روزنامه ها که حالا اسمشون هم شما نمیتونید بخونید، من تعدادی رو از اینجا برای شما میخونم، مثل واشنگتن پست، مثل نیویورک تایمز، مثل پولیتیکو، مثل بی بی سی، سی ان ان، تایم و بلومبرگ، اینها در قشر میانه هستن که سعی میکنن خبر صحیح رو بدن. بعضی از اینها چپ میشوند، در واقع اندکی به طرف چپ. میبینید که بعضی اینها که چیزشون هست، بردارشون هست، دوتا رو گرفتن. مثل فرض کنین که سی ان ان حدود 70% حقیقت گویی میکنه، میکنه 30% جنبه لیبرال قضایی در دست داشته باشه. بله، و اون به طرف راست که میریم، اونجا دیگه به اکستریم رایت میرسیم و خدمتتون بگم اونجا دیگه کار خیلی خیلی آدم جاهای خیلی هولناک و وحشتناکیست. مثل همین فاکس نیوز رو عرض میکنم که تعدادی دیگه فدرالیست و اینها چیز هستن دیگه، میرسن به اون دست راست که سکیو میکنن خبر رو. سکیو یعنی خبر رو بخشی رو درست میگن، بخشی رو هم غلط میکنن، با زاویه میگوین. اینها فقط این بخش میانی هست که تنه اصلی روزنامه‌نگاریست. دست چپ هم که بینیم مثلا MSNBC، زمین اون که NBC من نمیدونم، یه روزگاری بزرگترین تشکیلات خبری آمریکا بود، الان نمیدونم، من بیشتر 25-30 سال از در این ماجرا نگاهی نکردم. اما MSNBC بیش از حد دیگه لیبرال هست و حرفای عجیب غریب هم میزند و اینها. اما به هر حال اینا گرایش بیشتر به اونا گرایش بزن که اگه کسی بخواد که حقایق امور رو دریابد و واقعا علاقمند به مسائل این مملکت باشد و اینها، بایستی اینا همه رو وقت داشته باشه چک کنه بعض اوقات. اما اون تنه اصلی که اینا نیوترال هستن، اینا بود که خدمتتون خوندم، مثلا از نمیدونم از نیویورک تایم بیشتر از 140-150 سال میگذره، هنوز کسی نتونسته دروغی رو به نیویورک تایم ثابت کنه که اون چیزی نوشتی دروغ بود. اما کشورهای استبدادی ماشاءالله جز دروغ چیزی نمی نویسن، هر چی میخوان این دروغه. بله، هر چی مونده. و نتیجهش این میشه که مردم بیزار میشن، از دولت روگردان میشن و دولت بی ثبات میشه، یه روزی سقوط میکنه. چقدر دولت های ما سقوط میکنه پشت سر هم؟ چرا انگلیس سقوط نمیکنه؟ چرا این کانادا سقوط نمیکنه؟ چرا این آمریکا سقوط نمیکنه؟ 245 سال خیلیه. به جهت این است که عرض کنم که بیان آزاد هست و روزنامه آزاد، این روزنامه نگاری رو فراموش نکنیم، روزنامه. خب اجازه بدید که یک دوار کمونچه آقای کلهر فرستادم خدمتتون، خواهش کنم سپهر گرامی پخش کنن، برمیگردیم حضورتون تا چند لحظه دیگر. با درود خدمت شما هموطنان، اشاره کردم به وضعیت اقتصادی اینا، فراموش نکنیم دموکرات ها میگوین و درست میگن که این مملکت جمهوری خانم ورشکست کرد، و درست میگن، یعنی زمان جورج بوش چنان مملکت ورشکست شد که و معلوم نبود پولا کجا رفته. رئیس فدرال ریزرو آمریکا که دیگه اونجا جایز که در واقع چون عرض کنم پولهای آمریکا رو اونا چاپ میکنن، یعنی ناظر اقتصادی در ایگز میگفتن آقا چی شد، گفت I don't know. یعنی طوری شد که خیلی بیچاره شدن، ورشکستگی شد، صنایع بزرگ مشغول بانکراپسی بودن و ورشکستگی، و رئیس جمهور جدید اومد آقای اوباما و او توانست به هر صورت اقتصاد مملکت رو باز دوره بازسازی کنه، قرض ها داد، کارها کرد، اینا خیلی بخشش ها شد به صاحبان خانه برای ندادن قسط ها و اینها، و رفته رفته یعنی این بردار اقتصاد آمریکا اومد پایین، بیکاریش اومد پایین و اینها در واقع اون اقتصاد رو تحویل گرفتن، اینها استدلال اونهاست. خواستم که این نکته هم خدمتتون گفته باشم. و بسیاری بر این هستن که این جنگ و دعوا با چین و موضوع این تعرفه ها و اینها نهایتا به زیان آمریکاست. حالا اونم بحث دیگه است، ما اصلا واردش نمیشیم، بهترم نشه. خب رئیس جمهور به محض اینکه برنده شد باید دسترشو بشوید از هرچی کسب و کار داره و هرچی درآمد داره و هرچی داره، به خاطری که در خدمت مردم از اون لحظه در استخدام ملت است و برای ملت کار بکنه. نمیتواند که مثلا فرض کنید پست ریاست جمهوری بگیره اونجا یه دفتر بساز بفروشی باشه، یعنی اون تشکیلات بشه دفتر بساز بفروشی یا منافع برسه یا وقتی صرف این بکند که کجا چقدر پول در آوردیم در نیاوردیم. اینها خلاف قانون اساسی آمریکاست. دیده نشده رئیس جمهوری وارد کسب و کار بشود از طریق ریاست جمهوری. و حالا خیلی هم شاکی شدن در این واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا که این هتل آقای ترامپ، این باعث شده است که همه ازشون بترسند، به خصوص نمایندگان دول خارجی بروند به هتل ایشان و ما داریم ورشکست میکنیم و اینا رو بردن دادگاه. حالا بماند این داستان هم. و در مصاحب در مکالمه تلفنی گفته است وکیل شخصی من با شما تماس خواهد گرفت، یعنی آقای جولیانی. این جولیانی رو اینطور نبینینش، این مرد خیلی کارآمدی بود. این آقای جولیانی گذشته از این که مدیریت خوبی کرد در موضوع 9/11 و تخریب اون برج‌های بلند آمریکا با حمله تروریستی و اینها، مدیریت خیلی خیلی خوبی کرد. این کسی است که مافیا را هم براندازی کرده، همین کسی که امروز وکیل آقای ترامپه. یعنی در واقع براندازی مافیا در پایتختشون که نیویورک بود و شیکاگو توسط باب کندی که داستان کل بود زمانی که برادرش رئیس جمهور بود، زمان او آغاز شد کشید داره محاکمه، عمرش کفاف نداد و عرض شد که دنبال کار رو جولیانی گرفت و بقیه این خانواده های جنایت رو، این اصلا ایتالیایی بودن و سیسیلیایی بودن و اینا رو براندازی کرد. بنابراین هم لایق بوده. حالا شده از وکیل آقای ترامپ و عرض می شود که روی تلفن به اون رئیس جمهور هنرپیشه سابق، عرض شود که در اوکراین، می گوید که من وکیل شخصی منم میاد و این داستان کلمونم با شما تماس خواهد گیریم، یعنی آقای بار. و عرض شود که اینا همه در این پرونده هست. خلاصه خیلی شلوغه در آمریکا. بازی کردن با قانون بیشترین اخبار رو طلب می کن. چه محشریست الان از خبر، خدا میداند. یعنی بخوام بگم اخبار جنگ هم اینقدر مورد توجه نیست که اخبار مربوط به این که رئیس جمهور که قسم خورده است از نظر ایناس میگم که سیانت بکند از قانون اساسی، حالا خود قانون زیر پا گذاشته. این مطلب کوچکی نیست، مثل ما نیست. ما کارمون این است که خون بدیم، گروه ها گروه کشته بدیم. چه دلاورانی به خاک رفتن آقا در این داستان جنبش مشروطه، چه خانواده هایی در واقع عزیزانشون از دست دادن، چه خونها به زمین ریخته، چه قانون اصلیشون رو بذاریم توی چیز توی کشو میگیم آقا در جدن به کنار چماق را بیار. اصلا قانون اساسی معنی نمیده. چه قانون اساسی؟ هی دست به دست شدن چماقداران بوده در مملکت ما. اگه نخواهیم تعارف کنیم بعد این رو بگیم، قانون اگه رعایت بشود در مملکتی حکومت ثبات رو، قانون و روزنامه نگاران، قانون اساسی و آزادی بیان سبب ثبات کشور میشه. نه اینکه هر روز ما تو خیابانیم، هنوز هم در یک خمه یک کوچه ایم. بی قانونی دیگه. در واقع من دیکتاتورا رو یاغی میشناسم، یاغی هم هستن، یعنی جز یاغی به اینا نمیشه گفت. یاغی ملتن و یاغی قانون. اینجا جاش نیست، در این آمریکا جاش نیست، چون به قدر بنیاد این دموکراسی کشور نیرومند بوده و همه جوانب رو در نظر گرفته که نمیتونیم یاغی پیدا کنیم. اما یه خطر هست، دموکراسی همیشه در معرض خطره و در تاریکی میمیره. یعنی فرض کنید که اگه یک رئیس جمهوری بیاد بابا شمل باشه، قدرت رئیس جمهوری استفاده کنه، هیچ کارش هم نشه بکنی و قوانین رو زیر و پا بگذارد، بعدی هم این کارو بکنه، دو نصر سه نصر رئیس جمهور، یعنی دو دوره سه دوره رئیس جمهور قانون شکنی بکنه، ممکنه که واقعا تزلزل ایجاد بشه. البته بسیار بعید است در آمریکا اتفاق بیفته. اما قانون بلافاصله عرض کنم که کارها رو تصحیح میکند، تصحیح میکند، یعنی جایی برای فساد باقی نگذاشته قانون. و این کشور کشور قانون است، مردم هم عادت کردن به این قانون و احترام دارن به این قانون. ما شرقی ها قانون گریزیم، قانونگوریزیم، یعنی اسم قانون که میاد یک ذره ناراحت هم میشیم، آقا قانون با پدرمون فلان کار است، قانون که نباید یه بابا کاری داشته باشه. مرحوم حاسد کاظم خراسانی بابا بزرگ ما بوده، ما حالا آدم کشتیم، دیگه ما رو که نباید چی کنه. یعنی استثناء هست در قوانین این مملکت های عقب افتاده در واقع بی قانون که یاقی ها اونجا حکومت میکنه، اشکالی نداره. این آقا هفتیری کشید، همون مردک که رش چیز بود، مردک کشید، خانم لخت بیچاره تو وان، اینقدر این پست بوده این آدم و اینقدر رزل بوده که جرأت رویارویی با این خانم در لباس نبوده، میخواسته گلوله بزنه به تن لخته که هیچ دفاعی نداشته باشه. حالا سرمورو گنده رفتن پول دادن یا تهدید کردن یا فلان، این آقا نمیدونم حالا جرم دولتی هم هست یا وقتی که صاحب دم، شما تو رو خدا این بدبختی ما رو ببینید. این همه قانونگذاری در باب صحبت شده، کتابای بزرگ داشت رو نمیدونم روح قوانین شرح داده شد توسط بزرگان و اینها، تازه ما رفتیم دنبال دم. بله یعنی خون، دم یعنی خون، صاحب دم یعنی صاحب خون. میگه آقا بفرم منزل، با افتخار دوباره این بر میگرده منزل. بله به هر صورت این به مؤسسه اصلاح طلبی که وابسته بوده، حالا فرض کنیم به دست راستی ها نبوده، خب اونام کم نیستن که ریختن پول گذاشتن رو هم، انقدر گذاشتن که اون دختر بیچاره کی میخواد جواب جان از دست رفته اون خانم رو بده. و عجب این که گروهی دفاع میکنن از این، خیلی خانم بدی بوده، حالا این رو رژیم مأمور کرده بوده برای این. حالا این کی بود که رژیم کسی برای این بذاره؟ این که دیگه وامونده، دیگه بازنشسته بود که. حالا فرض میکنیم که اون دختر اصلا خودش بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، بله دیگه بعضی بتر نیست، نمیشه که. و آمد و مخصوصا میخواست یه کار چیز کنه. آیا این به این آقا حق میده هفتیر بره بره تو همون نبا کشه و ما بگیم به به این آقا باید آزاد بشه؟ این قانون گریزی و عدالت گریزی در ما هست متاسفانه. یعنی امپاتی ما خیلی کم هست به مسائل. یعنی امپاتی یعنی خودمون جای طرف بگذاریم، جای قربانی بگذاریم و قضاوت کنیم. این گرفتاری و بدبختی ماست. و امشب میخواستم یه شمعی بگم از آمدن روس‌ها به تبریز، و این متاسفانه وقت من فقط یه اشارتی میتونم بکنم که وقتی که ایرانی‌ها شستر رو آوردن، مورگان شستر با تیمش آمد، چه مرد شریفی که بودجه ایران رو درست کنه، سر سامان بده، مالیات ها رو سر سامان بده، و این آمد و روس‌های کذا و کذا که بدترین همسایگان ما اول روس‌ها بودند، اینها بر نمیتافتن، اینا دشمنان بزرگ آزادی ملت ایرانی روس‌ها بودن و چه فتنه ها در کار ما کردن که به تفصیل و تشریح من باید یه روزی نمیدونم یه روزی عرض کنم که باید گفته بشود، چون بچه های ایران اصولا امروزی ها که این تلفن دستشون هست و اینترنت و اینا معمولا به کتاب رجوع نمی کنند. مهمترین چیز خواندن کتاب است، البته من درجه کتاب این اطلاعات روس حسابی تو اینجا پیدا نمی کنیم، فرگمنتوریه به قول معروف، یعنی تیکه پاره اطلاعات کم، یعنی بی اطلاعی بهتر از کم اطلاعی است. دیدم که یک چیز حجم یه بابای گفته، سخن سستی گفته بسته به ایرج میرزا، یعنی تو اینجا راجع به عباب و قبا نمیدونم چیزی نمیدونم خیلی، یعنی پیداست که یه شعر سستی است یک آدمی که اصلا ذوق شاعران هم نداشته گفته گذاشته تو این داستان، به عنوان ایرج میرزا هم پخش شده همه جا، 5 بار 6 بار برای من فرستاد. وباب و قبا، وباب و عبا، شما ببین آقا تو ایرج میرزا نگاه کنید ببینید هم چیزی هست. ما که یه عمر ایرج میرزا رو گاهی ورق زدیم و خوندیم و شعراش دوست داریم و نمک شعرش رو میپسندیم، اگر هم چیزی ندید. منظوری که موضوع کتاب هست، باری که روسا چه کردن وقتی مورگان شوستر آمد به ایران، بودجه رو تنظیم کرد و یک باقی داشت این شاه سلطنه که در واقع که شاهزاده قاجاری بود و مالیات نداده بود و روسا اونجا سکونت داشتن و از این پشتیبانی میکرد، از تمام دشمنان مشروطه روسا پشتیبانی کردن، اما ما ملت توانستیم مشروطه رو برقرار کنیم. خودمانی ها باز آمدن و دوران تاریک استبداد رو اونجا پا گذاشتن و این مشروطه در تاریکی اون استبداد مرد. آره؟ و مورگان شوستر اینا رو بیرون کرد، روسا لشکر کشیدن و گفتن دولت ایران باید معذرت خواهی کنه، باغ رو پس بده، معذرت خواهی هم بکنه، بیچاره دولت ضعیف ایران معذرت خواهیش تهیه کرد، بردن گذاشتن اونجا خدمتشون. با یک اولتیماتوم بزرگتر آمدن که لشکر میآوریم تا قزوین اگر این مورگان شوستر رو بیرون نکنید از این مملکت، ما تهران رو هم میگیریم. و چه شوری شد در آذربایجان به خصوص علیه این داستان و مجلس ملی مقابلشون ایستاد، مقابل اینا ایستاد، اما متاسفانه ترسیدند، اولیای دولت ترسیدند، مجلس ملی رأی نداد به اینها، اولتیماتوم رو نپذیره، گفتن ما میمیریم و این کار رو نمیکنیم تا بالاخره دولت، چون میدونی دولت جدا بودی از مجلس، یعنی نخست وزیر آقای ناصرالملک و بندوبسات اینها آمدن و شوستر رو بیرون کردن. عارف قزوینی گفت عزیزان نگذاری که مهمون برود، ننگ اون خانه که مهمون ز سر خان برود. اون غیرت ملیش بوده، نه اینکه علاقش به شوستر الزامن، یعنی زیر بار ننگ التیماتوم روس رفتن. بعد اینا یه لشکر آوردن به تبریز، حالا چه جنایاتی کردن و چه دلاوری تبریزی ها نشون دادن و چه جنایاتی اینها کردن اونجا نگفتنیست. همه این جنها برای آزادی رفت و برای قانون اساسی رفت و برای برقراری مجلس و اینا که نشد. فکر کنم که چه میزم وقت داریم سپر جان؟ پنج دقیقه. بله این دیگه داستان به قدری بلند هست که به این پنج دقیقه کار ما روبران نیست. خلاصه روسا تا قزوین لشکر آورده بودند و اینها و آدماشون وارد تبریز کرده بودن، جیب مردم میزدن، تو سر مردم میزدن، غارت میکردن و اینها، بر نتافتن. ابتدا تبریزی ها تحمل کردن. شرح مفصل این خیلی خیلی حماسی و شنیدنی است واقعا، میگفتن در نمیاد. جلسه کردن اون در واقع یکی از شاهزادان قاجار که بسیار مردی بود، اگه اشتباه نکنم امان الله، شاید اشتباه بکنم، آمدن با سقط الاسلام، این مرد بزرگ وطنخواه دلاور که به لباس ملایی هم ملبس بود، اینا گفت شما مبارزه کنید و جنگ آغاز شد و مجاهدان تبریز روس‌ها رو یک درس تاریخی دادن و اینها رو در واقع شکست دادن تا باغ شمال. اونجا شعرش خیلی خیلی حماسی و مفصل است. و بعد یه لشکر دیگه فرستادن. بعد آزادی خان مجبورشون اعدام میکردن، چون همین سقط الاسلام اعدام کردن و بسیاری دیگر از وطن پرستان رو اونجا اعدام کردن. این روسا دار کشیدن، یک صمد مراغی هم بود آلت دست اینها. این عرض میکنم داستانه مفصلی است، به این کوتاهی در نمیاد. به هر صورت کوچندگان یک چپتری هست در منشآت کسروی در باب کوچندگان که از تبریز بیرون رفتن و داستان خیلی خیلی حماسی شگفت انگیزی به وجود آمد. همه اینها برای آزادی شد ولی برباد رفت. وقت ما همه تمام شد هموطنان، متاسفانه. با سپاس از سپر و سپاس از شما که توجه فرمودید، این برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما جاوید ایران زمین.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام